فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. یک نکته که در رابطه با آیات قیامتی باید نظرمون بهش باشه و اگر این مسئله فراموش بشه، اون نفعی که از آیات قیامتی باید ببریم نمیبریم، اون اینه که قیامت یوم تبلا الطرائر قیامت ظهور ملکات خود ما می فرماد اقرا کتابک، خودت بخون، کشف خود است، اون چه در بیرون است از درون است، اون چه که نعمت است اعمال و افعال و اخلاق خود ما، نه جزای ما. درسته که در تعبیرات قرآنی بعضی مواقع همین را می فرماد که جزا اون به ما کانو یعملون، ولی در جای دیگه هم می فرماد که چی؟ ما عملت محضرا، اون چه انجام دادی یا می بینی، زوق و وبال امرهو، امر خودتون رو بچشید، مما تکسبون، خود عملتون است که کسب کردید. منتها یه بحثی که هست، مال یتیم خوردن در این دنیا همون آتشی است که از احشاء و جان انسان میریزه بیرون در اون دنیا. یعنی دوتا چیز نیست، آتش جزای غیر مستقیم اون مال یتیم نیست، خود مال یتیم است. این را داشته باشید تا آیات با شما حرف دیگه ای داشته باشم. در آیه 12 داشتیم که چی؟ و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، جزای اونها به جهت دینداری و پایداری در دین و دل را با حق آشنا کردن چی بود؟ جنت و حریر بود که بحثش کنید. حالا این چند تا آیه ادامه همینه که اینها در بهشتیان متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا که بحثش گذشت. و دیگه چیه در این بهشت؟ و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا، حاصل حیات و حرکتشون بهشون نزدیکه، برشون سایه آرامش بخشید که باز بحثش بودش. رسیدیم به اینجا که و یطاف علیهم بانیت من فضت و اکواب کانت قواریرا، ظاهرش اینه دیگه که جامهایی از نقره به گرد این اهل بهش میگردن. و دیگه چی؟ و اکواب کانت قواریرا و کوزه های بلورین نقرفا، بلورین البته اینجا بیشتر مورد. خب این ظاهر آیه است، ولی اگه اصل مسئله دستتون باشه روشن میشه مسئله که این آخه یعنی چی؟ مگه خود خدا نگفت هر چه دارید حاصل اخلاق و اعمال و افکار دونه؟ این جامهای نقره‌ای و این تنگهای بلورین چیه اون وسط؟ اگر فقط خب یه تنگه که این که به ما را به وجد میاره، یه تنگ بلورین اون گوشه گذاشته باشن، امام و پیغمبرای ما از همین تنگای بلورین روشون اونور کردند و به خدا روشون نظر کردند، حالا دوباره خدا روشون برمیگردند تو بهش به همین تنگای بلورین. شما خودتون اگه یه ذره التفات بفرمایید مطلب براتون روشن بشه، تازه بسیار کیف میکنین وقتی آیات قیامتی رو میکنین. آیات قیامتی بسیار پروجده، آدم رو به حال خاص خودش میکشونه. زیادم آیات قیامتی رو مؤمنین میخوندن، چون در واقع در مزرعه جان خودشون قدم میزدن. چطوری آدم توی باغ بیرونی قدم بزنه یه کمی لذت میبره، حالا اگه در باغ جانش قدم بزنه، آیات قیامتی باز شدن در بهشت است تا انسان بر بهشت جان خودش سیر کنه و نظر کنه. خب پس این تنگ های نقره فام و این تنگ های بلورین سخن از حالات خود ما میده، حال ماست که ظهور میکنه ببیرون. برای همین هم تنگ بیرونی اول که جنسش جنس ماده است، درسانه خب چیزی نیست. حالا اگر که یه مثالی بزنی، اگر که شما یه مرتبه بخوابی بعد یک گل بسیار زیبایی که درخشش اساسی در جان شما باشه به شما نشان بدن و بعدم به شما بگن این همون صدق شماست، شما همونقدر لذت میبری که یک گل از باغچه بکنن بیارن بزن جلو؟ هیچ وقت این طور نیست. دو تا نکته در این گل هست که در خواب میبین، یکی این که خیلی به جان وصله، بهشت و نعمتهای بهشت با جان وحدت دارن، جان شما در مزرعه وجود شما، خودتون بر خودتون آگاه میشه. یه نکته، اون وقت جنسش هم جنس جانه، این گل بیرونی جنسش جنس تنه، تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکنه نه غلاف. جان آدم رو به شکوفایی میکشونه. حالا وقتی این آیات رو میخونید بعد متوجه میشین که خب عجب، یطاف علیهم بانیت، این بانیت چیه؟ جامهایی از فضه، از طلا، از نقره، که اینا چی هستن؟ اینا همون صفات نورانی آدم ظهور کردن. و اکواب کانت قواری را، کوزه هایی که بلورین هست، خیلی بلور هست. شما این ماده تاریکه اما مجرد چیه؟ روشنه. آیا این خبر نمیده در صفات لطیفه و اخلاق مجرده نورانی انسان ظهور میکنه بیرون؟ چون به جان ما وصل است، مثل تنگ دم تاقچه نیست، مثل خود ما، برای خود ما، مثل شکوفه ایست از جنس جان ما که در ما طلوع کرده. شما چطور مثلا بچه‌تون که یه کار خوب بکنه، تا یه غریبه یه کاری خوب بکنه، بچه‌تون که میکنه یه جور دیگه حال میاد؟ یا مثلا داداشش مثلا یه کار خوب بکنه آی حال میاد؟ چون یه ذره به خودش وصل است. داداشم، حالا اگه بگو خودم، یعنی ایناست که مسئله. قواری را من فضت قدروها تقدیرا، تنگهایی نقرفا که گفتیم حاصل صفات و لطایف اخلاقی، که قدروها همون اهل بهش اندازه میزنن، اندازه هایی تنگاشون چقدر است، راست همتشون. این نقرفا کوزه های معنوی که جان را سیراب میکنه اندازه چقدر است، راست همتشون. شما نبدانید به اندازه ای که این دنیا بندگی کنید اون دنیا بهشت دارید. جنات گفت بهشت ها هست برای هر کسی. پس یا جز این که راست بگن که نسوزند کاری دیگه نمیتونن بکنن، همتشون کمه، اینا رو فقط نمیسوزونن، مثل بچه ها، مثل دیوونه ها، دیوونه ها رو هم نمیسوزونن، بچه ها رو هم نمیسوزونن، همتش راست بچه ها. بعضی ها اصلا از اینا بالاترن، میخوان که خدا میخوام. خب حالا خدا بخوام، بعضی موقع صفات خدا رو میخوام. اینا آثار بهشتشون راست حد وسعت اندیشه‌شونه و همتشون. بعضیا نه، خدا رو از خدا میخوان، صفات هم نمیخوان، علیم هم نمیخوان. بعضیا عبدالرحمن هم، بعضیا عبدالصمد هم، بعضیا عبدالله هم. اینا فرق میکنه با هم. عبدالله خود خدا رو میخوان، بعضیا عبدالرحمن هم، یکی از اسماء الهی هم، بعضیا عبدالحی هم، فقط حیات میخوان که باشم. قدروها تقدیر. حالا بشین فکر کنید وقتی یه آیه 16 رو میبینید، بعد میگن همت آدم داره در گلستان جان خودش قدم میزنه، بعد میگه یعنی چه من کم بخوام چه کار؟ میکشه خودش را بالا، نظرش رو میبره در عالم بالا، از پایینی ها و مراتب پایین شریعت استفاده نمیکنه. مثلا در قرآن ببینید، ولی دیگه یه جا میگه که وذکرون نعمتی التی انعمت علیکم، یاد نعمتان باشی. یه وقت میگه پس کرونی، یاد من باشی. این دوتا یکیه. یه وقت من بچه خدای خوبی است، ما را آدم کرد، میوه داد، چقدر خوبه. یه وقت اسم میگه چرا خوبه؟ چون این نعمت ها را داده است به ما. یه وقت خودش نعمت هست، پس کرونی از کرکو. این دوتا یه قد میارزه. قدروها تقدیرا، به اندازه همت ها اونجا نتیجه داری. اهل جهنم ها بهشون نمیگن زن به این جهنم، هر چی فکر کنن جهنم فکر میکنن. مشکلشون خودشونه، حدشون اینه. بهشتی هم همینطور، بعضی ها رو دیدیم هر چی فکر کنن خوب فکر میکنن، اینا بهشتی هم. خب حالا درجه داره تازه خوب فکر کردنشون. بعضی ها عمیق فکر میکنن، بعضی ها متوسط فکر میکنن. و یسقان فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. به اینها از شرابی در اون جنتی ها نوشانیده می شود، کان مزاجها زنجبیلا. مزاج گفتیم یعنی مخلوطش دیگه، تازه مخلوطش زنجبیل است. زنجبیل فرمان یعنی اون شوق به حق. خب حالا کمن که واقعا تمام وجودشون شوق به حق باشه، برای همینم چشمه زنجبیل را اینا ندارن. اینها یک کأسی دارن که درش زنجبیل هست. چطوری؟ اهل این دنیا مؤمنین چطوری هست؟ بعضیا خدا را دوست دارن، ولی شوق الهیشون فقط مقصد نیست، خدا را میخوان برای اینکه برن بهش. پس در واقع اینا خدا رو میخوان، خدا قاطی کارشونه، شوق به حق دارن اما برای بهش. یعنی در واقع اینا به خود زنجبیل میرسن یا زنجبیل برای یک شراب آرامش بخش دیگه است در جانشون، بهشتشون شرابشونه. اما چون در این بهش شوق به حقم دارن، این شراب جان بخششون زنجبیل داره، یعنی شوق به حق در کارشونه. حالا این زنجبیل چیه؟ آب چشمه ایست به نام سلسبیل. سل بخون آیه بعدی را. عینن اون زنجبیل را حالا معنی میکنه، عینن فیها تسمی سلسبیلا، چشمه ایست اون زنجبیل در اون بهش که اسم اون چشمه چیه؟ سلسبیل. سلسبیل است یعنی خیلی سلاست، راحت جان میپذیره. بعضی سره راحت جان میپذیره، اینا چشمه های ناوی. بعضی سره با زور میپذیره. مثلا شما بعضی میوه که میخورید حسه داری، باید دخته با حوصله بخورید، نگه حسهش اذیتتون میکنه، هی مواظبید حسه را درلید میوه را بخورید. بعضی میوه ها حسه نداره. تو بهش بعضی ها صدر مخزود دارن، بعضی ها تله منزود دارن. سوره واقع فرق صدر و موز چیه؟ موز حسه نداره، راحت میشه خوب، اما صدر حسه داره. کنار چی غذایی است میخورن اون میوش را حسه داره، بده حسه شد در ریا بخوری. حالا یه مثال بزنیم، علم فلسفه با علم عرفان. علم فلسفه حسه داره، حسش عقله و فکر کنی تا بفهمی، اما عرفان حسه نداره، دله. فقط خوبه که دل بگی، یعنی فشار فکری ندارن.
هسته نداره. خب حالا اون دنیا همینطوره، اینا صورتای اون دنیاییش، یکیش چیه؟ شرابی، بالاخره تفکر فلسفی واقعی که آدمو به حقایق میرسونه. ولی یه را دیگه هم هست که اون تزکیه با پیراستگی ها درست مشکله، ولی خب بهتره. بالاخره راه جذبه الهیه که بالاتر از راه تفکر راجع به حق. همونه که شیخ گفت، خواجه سعید عبدالخیر گفت هر جا ما میدادیم این کور هم از آزنان میآید. یعنی تعقل و تفکر خوبه، اما کورماله با عصای عقل است، اون با چشم دل است، مشکل تر است ولی پر نتیجه تر است. حالا گاهی چی؟ گاهی چیز هسته دارید ولی بالاخره میوه، گاهی میوه ها هسته نداره، گاهی نعمت های بهش خیلی سلاست دارد، همچی جان آدم آرام میکنه، هیچ فشاری، هیچ خستگی، هیچ بعدی نداره. اون زنجبیل هست، اون چشمه فلسفی. ولی ابرار که مورد بحثن، اگه یعنی باشد آیه چند بود که بحث ابرار کرد؟ آیه 5، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. حالا پس اونجا هم گفتیم کافور یه چیزیست که اینا یه ذرش را دارن، اونجا هم گفتیم اون آتش همراه با لطافت، یعنی محبت ذات و خونکی یقین کافر بود. اینا در چشمه هستن از خاص استفاده میکنن که یه مقدارش کافره. حالا همون ابرار رو میگه که اینها از خاص استفاده میکنن که مزاجها زنجبیلا. از اینجا میفهمیم که چون میگه مزاجها زنجبیلا، میفهمیم منظورش ائمه نیستن. چرا؟ چون اون ائمه که مورد بحث بود اگه دقت کنید اونا فقط خدا رو میخوان، مطعم لوجه الله. اگه کسی فقط خدا رو بخواد از کسی که دارای زنجبیل است بهش میدن یا از خود زنجبیل بهش میدن؟ از خود زنجبیل. پس معلومه این آیه برمیگرده به ابرار، چون خود خدا تأیید کرد فرمایش ائمه را در آیه 9 و 10 که اینها فقط خدا را میخوان. پس کسی که فقط خدا را بخواد به همون آتش شوق الهی میرسونندش. اینم یه نکته. بعد میفرماد که خب پس مزاجها زنجبیلا، یک حرارت طلب و وصول به حق در اینا بوده است. ولی این طلب باید بالاخره به نتیجه برسه یا نرسه؟ شما طلب حق میخواید بکنید، بالاخره باید حقم بگید لبیک. لبیک حق ظهورش به چیه؟ کأسن مزاجه و زنجبیلا. حالا آیات بعدی بیشتر روشن میکنه. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتم لؤلؤا منثورا. داریم کجا قدم میزنیم؟ در باغ بهشت خودمون. و یطوف علیهم، بر این ابرار میگردن. یا ولدان، چرا گفت ولدان؟ یه ولدان داریم یه هو. ولدان مظهر صفات فعلیه ما، هور مظهر صفات انفعالیه ما هستن. شما دو جور زندگی میکنید، یه وقت میخوان تماماً خدا به شما نظر کنید، عملی انجام میدن که شما بپذیرید حق را، اینجا ظهور بیرونیش حور است. یه وقت عملی انجام میدید که بنمایید حق را، این فعل است. اینجا ظهور بیرونیش چیه؟ ولدان است. ولدان مظهر ظهور صفات فعلیه است، حور مظهر ظهور انفعالیه. حالا زن و مردا چه فرق میکنه در داشتن حور و ولدان؟ هیچی، هیچ فرق نمیکنه. هر انسانی هم بندگی خودش را میخواد تقویت کنه، هم میخواد حق را در جانش بپذیره، میشه لوحش لوح پذیرش است. این فردا به شکل پور دارد این صفات را، هم کارش و مقامش ظهور بندگی در خارج نمایاندن است. این میشه چی؟ میشه ظهور ولدان. شما در دعای شعبانیه در این چی؟ میگید خدایا
وجعلنی الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک. تو میگی من میپذیرم، این مقام چیه؟ پذیرش. بعد میگید که چی؟ و ناجیته سرن و عمل لک جهرا. تو به من میگی من عمل میکنم، ظهورم. این میشه چی؟ ولدان. ما اینقدر میفهمیم. و وقت حالا اینجا شیار روش دست گذاشته خدا در بر ابرار، یطوف و علیهم ولدان. اینا ولدان چی هن؟ جان ما، ظهور اعمال فعلیه ما که مخلدن، چون مجردن، دنیاست که میگرده و تغییر میکنه. مخلدون اذا رأیتهم، وقتی نگاه کنی حسبتهم لؤلؤا منثورا، اینقدر خالصن که انگار یک مروارید پراکندن از بس نورانی و باصفا. چرا؟ چون عمل لله هست. عمل لله میشه ولدان مخلد، عمل غیر حق برا حق که اصلا ولدان نیست که آتش هست. این اعمال الهیه ظهورش یک سری ولدان، یک سری، حالا نمیدونم لغاتی خوبی به کار میبریم یا نه، مثلا غلام های دست به سینه، اینا تعبیرهای بشری. چی؟ حسبتهم لؤلؤا منثورا، مثل مروارید پراکنده درخشان. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی نگاه میکنی اونجا به اون مقام بهشتی، نگاه کن، همین حالا نگاه کن، چی میبینی؟ نعیما و ملکا کبیرا، یک نعمت، نعمتی حتما میدونی نکره لتفخیم است، یعنی برای اینکه خیلی مسئله بزرگه سو به وصف نمیاد با نکره به کار میبری. نعیما، نه از این نعمت ها، نعیما. وقتی میگه فقط نعیما، نه و ملکن کبیرا. چرا نگفت؟ نمیشه گفت. یعنی آدم گاهی وقتا میرسد به جایی در قدم زدن در معنویات که صاحب دل بداند بانچه حال آلیهم سیاب و سندسن خزرون و استبرقون و حلو اصابر من فزتن و سقاهم ربهم شرابن تهورا. آخریش اول معنی کنی و سقاهم ربهم شرابن تهورا، پروردگار اینها به اینها می نوشاند یک شراب خالی. پس خوب اول دقت کنید ببینید این واژه ها را نباید خراب کرد، نبایدم پس گرفت. این لغت شراب را که خدا به کار برد، اگه چیزی بهتری می شد به کار برد خدا به کار می برد. این عرفا همین واژه ها را مجبورن به کار ببرن، یعنی جای اون رؤیت همین واژه ها. چی بگم؟ پس من رو این تأکید میکنم که ببین میگه اولا سقاهم ربهم، پروردگارشون بهشون مینوشونه. اونجا گفت چی؟ یسقانه، مینوشن، نوشانیده میشن. کدوم مقام بالاتر است؟ یسقانه فیها کاسن یا سقاهم ربهم شرابا؟ ربهم داره معلومه از اینجا دیگه خیلی پرده ها رفت دفت. مثال بزنید، یه وقت نشستید، اینا رو زیاد براتون پیش اومدن، مثلا نشستید یه حال خوشی بهتون دست میده، یه نوع نوشیدن غیبیست اما با حجاب، با واسطه، فقط یه حال خوش شما میبینید. همین یه وقت دست، نه پشتش یک وجدی، یک عشقی. یه وقت دست، نه یه خورده بیشتر، یک سهمی. یه خورده بیشتر، یک صدایی. یه خورده بیشتر، یک صورتی. یه خورده بیشتر که صاحب دل بداند وان چه حاله. یعنی این حجابها هرچه بیشتر باشه ما صورتهای اون شراب را به شکلهای متفاوت می‌بینیم. به شما مثلا شب عاشورا چند جاست که خب شراب می نوشانم دیگه، یکی از وقت شب عاشورا به کسانی که عاشق عهد بودن، یکی روز عرفت که در پیشه، روز عرفه روز شراب نوشانیدن است دیگه، جمعه آینده. و خود یکی ماه رمضانه. حالا شما مثلا روز عرفه خودت رو امتحان کنید،
بعض یا فقط من یادمه این بچه‌هایی که از شیطان و سر به سرشون می‌گذاشتن روز عرفه سر به سرشون حالشون عادی بود. بعضی این بچه‌ها که مریض میشن مثلا حداقلش وسواسیه بیمار میشن، توی آخر این جزوه من یه نمونهش رو آوردم، اینها خیلی بعضشون بد میشه که به همه چی شک میکنن، بدبین میشن، عجیب وسواسی میشن. این آدم ها روز عرفه فقط وسواسی دیگه نیستن. یکی از جاوایی که شراب می نوشانن در کنار علما، به خصوص علمای سادات. شما در کنار علمای سادات که باشید حد اقلش اینه که شیطان می سنجد. علمای واقعی سن. یکی از جاها کنار درس قرآن. اون من شما دیدین تو درسای قرآن تصمیه خوب می گیرید، بعد که میرید بیرون زیرش میزنید. یعنی تو درس قرآن شیطان کم میاد که وسوسه کنه، بیرون که میریم اون هستش. اینجا شراب می نوشانم، اون وقت با حجاب یا بی حجاب، اون دیگه بستگی به آمادگی ما داره. باشد برا بعد میگه ره به منزلگه جانان برسم، تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. این روایت هست. گاهی وقتا خدا خودش به ما نشون میده اصلا ما قصه دنیا نمیخوریم. میگن که میخوای ببینی کی خدا راضی ازه؟ ببین اون وقتی که خیلی برات مهم نیست دنیا، بدون که خداوند تو نظر داره. وقت طرف همینا میگه ره به منزلگه جانان برسان، تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. سقاهم ربهم چه شرابی تهورا، هیچ نقصی نداره. رزقنی الله و رزقکم. خدا انشالله به من و شما توفیق بده که در این آیات قیامتی قدم بزنیم و خودمون رو بیابیم. صلی الله علی محمد.